بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در جلسه قبل به محضر دوستان عرض شد که تقریبا فحص از مخصص متفق علیه بین همه فقها هاست و در رابطه با دلیل این که چرا چنین اتفاقی بین فقها و اصولیون هست که ما نمیتونیم اصالت العموم یا اصالت الاطلاق را قبل از فحص از مخصص و مقید جاری کنیم، دلایلی بر این مسئله اقامه شده. مهم دلیل مرحومای آخون بود که خیلی نوعاً از معاصرین و محققین و مدققین هم بیان مرحومای آخون رو پذیرفتند. بیان مرحومای آخون رو در جلسه گذشته عرض کردیم. بالاخره مولا در مقام بیان تکالیف تکلیف را بیان میکنه، ولی موظف نیست همه قید و قیود تکلیف را بیان کنه، بلکه مصلحت خود بندگان خدا اقتضا میکنه گاهی تکلیف به طور مطلق و عام بیان بشه و در زمان مناسب مخصص و مقید بیاد. بیان شد که خداوند تبارک و تعالی مثل قانونگذاران بشری نیست که قانونی را به نحو عام و مطلق جعل می کنند، فکر می کنند که خیال می کنند که مصلحت جامعه همینه، بعد از یک سال دو سال مدت کوتاه یا بلند مدت می فهمند که نه، مثل این که این مصلحت نیست و شروع می کنند به تفسیره زدن و تخصیص و به اصطلاح تقیید. چرا؟ چون بالاخره قانونگذاران به عنوان یک انسان علمشون محدوده، اول فکر میکردن این قانون به نحو عام و مطلق باشه مصلحته، بعد دیدن که نه، این اشتباه خطاست. اما در خداوند تبارک و تعالی که تقنین و تشریع برای احکام به بندگانش مصالح و مفاسد رو رعایت میکنه و علمش علم بی‌نهایته، این چنین نیست که اول یه چیز رو ندونه بعد بدونه، علمش بی‌نهایته، منتها بر اساس مصالح و مفاسدی که در رابطه با قانونگذاری وجود داره مصالح بندگانش اقتضا میکنه گاهی مدت زمانی حکم به عنوان عام مطرح بشه، به عنوان مطلق مطرح بشه، تا تا اینکه زمان برسه و در زمان مناسب اون مخصص و اون مقید بیان بشه. این است که نوعا هر عامی را که در احکام شرعی ما مشاهده بکنیم به نوعی ظن نوعی داریم که این عام معلوم نیست به طور عام بودنش مراد مولا باشه، چون عام نوعا تخصیص میخوره، مطلق نوعا قید میخوره و لذا وقوع عام در مزان تخصیص باعث میشه که ما به مجردی که هر عامی را دیدیم دیگه اصالت العموم را جاری نکنیم، بررسی بکنیم، فحص بکنیم، مخصص اگر پیدا شد خب تخصیص بزنیم، پیدا نشد اون زمان به عموم عملی کنیم. این بیان مرحوم آقای آخوند بود و خدمت شما عرض کنم حضرت امام خمینی و دیگر بزرگان هم نوعا بیان مرحوم آقای آخوند رو پذیرفتند. با بیان مرحوم آقای آخوند یکی دو نظر دیگری هست به اونها هم اشاره می کنیم ولو اینکه مورد اشکال قرار گرفته. دومین دلیلی که مطرح شده برای تفحص قبل از آنی که از مخصص تفحص بکنیم نباید اصالتمون جاری بکنیم، گفته شده که ما باید به هر تکلیفی ظن شخصی پیدا کنیم و بخوایم ظن شخصی پیدا بکنیم این در گرو این است که فحص بکنیم از مخصص. تا از مخصص فحص پیدا تفحص نکنیم ظن شخصی به تکلیفمون نمیتونیم به دست بیاریم، چون نمیتونیم بگیم مثلا این عام مراد جدی مولاست. احتمال قوی داده میشه که شاید تخصیص خورده باشه، همین احتمال پس باعث میشه که ما اصالتمون را جاری نکنیم، تفحص بکنیم. چرا تفحص بکنیم؟ تا ظن شخصی حداقل پیدا بکنیم که مراد جدی مولا چیه. پس ملاک برای تفحص کردن چیه؟ ظن شخصی به تکلیف پیدا کردنه. سه چهار اشکال به این نظر وارد شده. اولین اشکال این است که همین که مرحوم آقای آخوند گفت نوعاً عام در مزان تخصیص هست، همین ما را ملزم میکنه که خب چون در مزان تخصیصه برو دنبال فحص مخصص، مخصص پیدا کرده تخصیص بزن، پیدا نکرده اصالت العموم را جاری میکنه. همون کافیه دیگه، دنبال ظن شخصی. ظن شخصی دیگه چیه؟ دیگه احتیاجی به اثبات ظن شخصی به اصطلاح حتما باید باشه به تکلیف. همین ظن به اصطلاح عام در مزان تخصیصه همه ما را وادار میکنه به اینکه باید تفحص کنیم. همین کافیه، نه اینکه بگیم آقا هر کسی باید ظن شخصی به تکلیف پیدا بکنه و بخوادم ظن شخصی به تکلیف پیدا بکنه به اصطلاح باید تفحص کنه به این دلیل. نه، این قابل قبول نیست. این اولین اشکال. اشکال دوم این است که منات در حجیت ظواهر ظن شخصی نیست، بلکه ظن نوعی در نظر مشهور فقها و اصولیون ظن نوعیه. ولذا ما به اندازه گشتیم که دیگه از نظر ظن نوعی مخصص دیگه علل قاعده نیست، ولو ظن شخصی هم پیدا نکنیم کفایت میکنه، اصالت عموم جاری میشه. چرا؟ چون مشهور حجیت ظواهر را ظن شخصی نمیدانن، بلکه منات حجیت ظواهر زن نوعیست. این چنینه. سومین ایراد به این که زن شخصی به تکلیف باعث میشه که ما تفحص بکنیم از مخصص، این اشکال داره. اشکالش این است که خدمت شما عرض کنم اگر منات تفحص و فحص از مخصص اینه که قبل از فحص ما زن شخصی نداریم، ولذا این باعث میشه که ما به اصطلاح تفحص بکنیم. اگر منات این باشه لازمش این است که ما در مقدار تفحص ملاک و مقدار را چه بقرار بدیم؟ حصول زن شخصی، در حالی که این خلاف مدعاست. چون نوعاً روش علما این هست که فحص می کنن از مزان مخصص، حالا چه زن شخصی حاصل بشود چه زن شخصی حاصل نشود. روش و شیوه مدققین و علما و فقها و اصولیون این است که به اصطلاح همین مقدار که مزان مخصص را بررسی کردن پیدا نکردن میگن کفایت میکنه، اصل عدم تخصیص اصالت العموم جاری میشه. حالا زن شخصی حاصل بشود یا حاصل نشود. پس بنابراین ملاک در اینجا زن شخصی پیدا کردن به تکلیف نیست. همین مقدار که مزان مخصص را ما گشتیم پیدا نکردیم ولو زن شخصی حاصل نشود، فقها رضوان الله تعالی علیه اجمعین اصالت العموم را جاری میکنه. چهارمین اشکال که باز اشکال خیلی خوبی هست، اگر ملاک حصول زن شخصی باشه یه هرج و مرج گسترده ای ایجاد میشه، برای اینکه طبیعت انسانها مختلفه. گاهی کسی با یه مختصر تفحص زن شخصی پیدا میکنه، یکی نه دو برابر اون اگر تفحص بکنه تازه زن شخصی هم ایجاد نمیشه براش. این است که بنابراین ما نمیتونیم زن شخصی را معیار و ملاک قرار بدیم. همون زن نوعی به اصطلاح ملاک هست و زن نوعی هم با بررسی کردن مزان مخصص، اونجاهایی که احتمال داده میشه که مخصص وجود داشته باشه بررسی کردیم پیدا نکردیم دیگه کافیه، ولو زن شخصی برای شخص ما ایجاد نشده باشه اصالت العموم جاری میشه. این بنابراین دلیل دوم با چنین اشکالاتی مواجه هست که بیان مرحوم آقای آخوند کافی بود. این دلیل دوم که بگیم زن شخصی پیدا کردن به تکلیف ملاکه و اینم نمیشه مگر اینکه ما فحص بکنیم، این حرف درستی نیست. با این چهار اشکالی که عرض کردیم ما مواجه میشیم. سومین دلیلی که آورده شده برای لزوم فحص به عنوان قیله مطرح شده، این رأی و نظر کیه خیلی روشن نیست. قیله که به اصطلاح در لزوم تخصیص وجود علم اجمالی به مخصصه، چنین چیزی گفته شده که ما بالاخره علم اجمالی داریم به مخصص. اینقدر عامه ها اکثریت قاطعشون تخصیص خوردن که گفته شده ما من عام من الا وقد خصص، ما من عام من الا وقد خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده، خیلی کمی که عامهای باشه تخصیص نخورده باشه. خب بنابراین علم اجمالی به مخصص وجود داره، اکثریت قاطع عامها تخصیص خوردن. این علم اجمالی به مخصص مانع میشه از جریان اصالت العموم، اصالت العموم که اصل لفظیه، چنان که علم اجمالی مانع از جریان اصل عملی میشه. ما توجه دارید که ما دو تا اصل داریم، اصل عملی و اصل لفظی. اصل عملی که اصول عملیه، الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، مثل اصالت و طهاره و نمیدونم اصالت و حلیه، اصول عملیه، اصل احتیاط، اصل استصحاب، اینا اصول عملیه هست. اما اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اینا چیه؟ اصل لفظی هست و فرقشون هم معلومه دیگه چیه. بالاخره اصل لفظی ظهور داره و حجیت داره، اما اصل عملی نه، تعبدن برای اینکه از حیرت و سرگردانی خارج بشود مکلف اصل عملی رو جعل کردن. خب چنانچه اصالت و تا مثلا یکی از این دوتا ظرف نجسه، منتها آیا این ظرفی که سفید رنگه نجسه یا اون ظرفی که آبی رنگه نجسه، نمیدونیم. اجمالا میدونیم احدهما نجسون، اما کدومش نمیدونیم. ما این علم اجمالی مانع میشه که شما اصالت و طهاره را در هیچ یک از این دوتا نمیتونید جاری کنید، برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم میاد. شما مثلا ظرف سفید رنگی را میگید، آقا من که نمیدونم این نجسه یا طاهره، خب اصالت و طاهره جاری میکنم. نه خیر، شما علم اجمالی داره یا این نجسه یا اون نجسه، پس در اینجا یک وجود نجسه محرزه، ولی اینجاست یا اونجاست اونو نمیدونی. این علم اجمالی جلوی اصالت و طاهره که اصل عملی جاری کردن است جلو شما را میگید. اینن همین طوریه. این یه علم اجمالی هم در برابر اصل لفظی داریم، اصالت العموم. عامی را شما پیدا کردید میخواید عمل کنید، خب علم اجمالی داره دقا عامه ها نوعا تخصیص خورده، اکثریت قاطع عامه تخصیص خورده، علم اجمالی دارید. شما اصالت العموم را حق ندارید جاری بکنید. پس بنابراین همچنان که اصالت و طهاره فی العنایین المشتبهین به عنوان اصل عملی قابل جریان نیست، اصالت العموم هم در عمومات کتاب و سنت به عنوان اصل لفظی قابل جریان نیست. چرا؟ چون علم اجمالی داریم به یک تکلیفی که مخالف این اصله، چه اصل لفظی چه اصل عملی. آیا این حرف درسته؟ بگیم وجود علم اجمالی به مخصص مانع از جریان اصل لفظی است، اصالت العموم هست، کما اینکه مانع از جریان اصالت الطهاره است که اصل عملی است. ولی اشکال شده به این به اصطلاح راه حل سوم، و اون اینی که همین مقداری که عام در مزان تخصیص هست کفایت میکنه ما بگیم که باید ما فحص بکنیم، دیگه لازم نیست ما به تمسک بکنیم به علم اجمالی. چون کلامی که مرحوم آقای آخوند فرمود که نوعاً عامه ها در مزان تخصیص هستند، در نتیجه ما یمکن با تفحص مختصری بالاخره مقداری تفحص بکنیم، مخصص پیدا بکنیم و اون تکلیف واقعی به دستمون بیاد، همین کفایت میکنه که ما بریم دنبال مخصص. علم اجمالی داشتن و نداشتن نیازی بهش نیست. این به اصطلاح دلیل سوم با این بیان رد میشه. و البته به این دلیل سوم اشکالات مختلفی مطرح شده که ببینیم البته اگر لازم بود یه بحثی هم در اون رابطه مطرح میکنیم، اگر لازم نبود رد میشیم چون زیاد نمیخواهیم لنگر بیندازیم در بحث هایی که خیلی مفید فایده عملی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.